از باب استعاری دیگر آشورا را قلب تاریخ بستند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سلیت شهده. نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
الذي بعثه الله رحمة للعالمين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وعترته الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليهم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس، من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الرغبة إلى الزهد. صلوات الله عليه وسلم. با پایان گرفتن ایام خاصه سوگواری و عزاداری، هرچند به طور کلی اقامه تعزیت در ساحت قدس حسینی وظیفه همیشگی ماست و عادت مستمره ماست انشاءالله. لحاظا منبرها تا پایان ماه صفر انشاءالله ادامه خواهد داشت و ما به برکت این منبرها و به برکت این روزها و شبهای عزاداری و حزن و اندوه باید استفاده هایی ببریم، برداشت هایی بنماییم تا وقتی که محرم و صفر پایان پذیر بشه ما ذخایری و پشتوانه های علمی و معنوی از این دو ماه محرم و صفر داشته باشیم، بلکه باید به گونه ای باشد که این آثار و این نتایج و این ذخیره ها و این توشه ها ما را سرپا نگه دارند تا سال آینده، تا عزاداری های آینده، و به این وسیله هم شکر نعمت عزاداری امسال رو انجام داده باشیم و هم خود را برای استقبال از ایام آینده یاد اهل بیت برپا و نگه داشته باشیم. این حدیثی را که عنوان کردیم از فرمایشات پیغمبر خداست. مقدمه اش را باید برگردیم به سه چهار شب پیش که راجع به علم، راجع به دانش، راجع به فضیلت‌های انسانی، راجع به معلومات و معتقدات بشری و اسلامی و اهمیتی که اسلام به اون می‌دهد صحبت کردیم، مطالبی گفته شد. این دائره دائره وسیعیه که هم قرآن و هم اهل بیت علیهم السلام در این رابطه داد سخن گفتن. اون شب گفتیم که در قرآن مشتقات کلمه علم از 500 مورد تجاوز میکند و این رقم بالاییه و نشان دهنده اهتمامیه که دین مبین اسلام به علم دارد. نسبت به روایات و احادیث و اخبار گفتیم که همه کتاب هایی که ما داریم مصادر و ذخیره های علمی و اعتقادی ما هستن، یک فصل مفصل از اونها در رابطه با علم و دانش، اهمیت علم، ارجحیت علم بر عبادت، فضیلت علما، فضیلت متعلمین، علمی که باید به دست بیاد، شرایطی که باید برای علم داشته باشیم، علمی که همراه عمل باشد، علمی که خدای نخواسته همراه عمل نباشد و ده‌ها موضوع دیگر تا میرسد به اونجا که اثر فقدان علما چیه، اثر وفات عالمان دین چیه و همینطور هر آنچه که در موضوعات مربوطه وجود داشته باشد دستبندی شده ام روایات و داد سخن دادم. حالا یکی از این روایات این روایته، کلمه عالم در این روایت هست. امروز هرچند عرف ها فرق میکنه، در عرف ما عالم روحانی را میگم، کسی که کارش در علم دین باشد، کسی که کارش در علم شریعت باشد، درس بخواند، درس بدهد، کتاب بنویسد، منبر برود و چه کند و چه کند، از این قبیل مقوله هایی که هست، همچه کسی را میگن عالم. نه تنها در کشورهای دنیا بلکه حتی در کشورهای اسلامی هم عرف عالم یکسان نیست، فرق میکند، تفاوت دارد. من باب مثل الان دول عربی، کشورهای عربی که نوعا کشورهای مسلمان هم هستند، حالا اسلامی نباشند اما مسلمانند، مردمشون مسلمانند، معتقدند، به روحانی عالم نمیگن، رجال الدین میگن. وقتی میخوان بگن علمای اعلام که ما میگیم علمای اعلام، ما میگیم آیات عظام، اونها میگن رجال الدین. رجال الدین یعنی روحانیون. در ایران اسلامی خودمون از قدیم گفتن علما، عالمان، در صورتی که در عرف دنیا کلمه عالم به دانشمند گفته می شود در هر زمینه ای که باشد. وقتی میگن علما یعنی دانشمندان دانشگاه ها، یعنی محققین، یعنی مبتکرین علمی. عالم یعنی رجلی که در علم و دانش کار میکند، دکتر، مهندس، تکنسین، فوق لیسانس و از این چیزها. و اونا اگر میخوان اسم علما ببرن، عرض کردم رجال الدین میگن، در صورتی که ایران عرف دیگری دارد، جاهای دیگر عرفهای دیگری دارند. در روایات و احادیث اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هر دو اصطلاح وجود دارد، اما بیشتر اصطلاحش عالمان دین هستند، یعنی کسانی که در دین کار میکنن، واعظن، مدرسن، معلم و مربیان، محقق و مؤلفن، اینها را میگن علما، اینها را میگن عالمان. و حتی در بعضی از روایات تفسیر عالم شده به همین مسئله. این حدیثی که الان ما عنوان کرده این کلمه عالم درش هست، به معنای عام کلمه نیست، یعنی دانشمندان، آگاهان، به معنی عالم دینیه. البته قید عالم دینی درش نیست، اما از شرحش، از وصفش، از توضیحی که میدهد برمیاد که مقصود از عالم در این روایت عالم دینیه. منتهی سابق و لباس روحانیت به شکلی که امروز بوده نبوده، تا مثلا این قشر را بگن روحانی یا یه چیز دیگه بگن کلمه عالم به کار بردن، ولی قرائنی براش ذکر شده که منظور را مشخص میکنه. حالا این روایت را مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در کتاب النوادر در صفحه 19 به روایت از کتاب اختصاص شیخ مفید بیان کرده. ملا محسن فیض وفاتش سال 1098 هجری بوده، شیخ مفید وفاتش سال 413 بوده. ببینید 314 بوده، از نظر زمان چه مقدار تفاوت هست، ولی عالم دینی بودن اینه. شیخ مفید یه عالم دینی، فیض کاشانی یه عالم دینی، سر و ته زمان را با اخبار اهل بیت و مواعظ ائمه اطهار به هم پیوند دادن. ملا محسن فیض نقل میکند از اختصاص شیخ مفید که پیغمبر این چنین فرمود: لا تجلسو عند کل عالم، نرید پیش هر کسی که بهش میگن عالم بنشینید و با اون نشست و برخاست کنید. یعنی نشست و برخاست لازمه، نشست و برخاست پیش عالم لازمه، اما نه هر عالمی و نه هر کسی که او را دانشمند میگن. الا عالم یدعوکم من الخمس الی الخمس، نشست و برخاستتون را پیش علمایی قرار بدید که شما را از پنج حالت که درشون هستید بیرون بیارن و به پنج حالت دیگر منتقل کنن. یدعوکم من الخمس الی الخمس، پیش عالمانی نشست و برخاست داشته باشید که شما را از پنج حالت و صفت به پنج حالت و صفت دیگر منتقل کنن. من الشک الی الیقین، یکی عالمی که شما را از شک به یقین منتقل کنه، نگذاره در تردید علمی، نگذاره در شک اعتقادی، نگذاره در تزلزل فکری باشی، محکمت کند، متقنت کند نسبت به معلومات اسلامی، تو رو محکم کند تا یقین پیدا کنی. چون درست است که شک مقدمه یقینه، ولی انسان نمیتواند به شک اکتفا کند و اعتنا کند، باید به مسائل اعتقادی یقین پیدا کنی، قطع و یقین داشته باشی، ثبات قلب داشته باشی. هر عالمی که بتواند شک تو را برطرف کند و تو را به یقین برساند، با اون شک و برخاست کن تا حالت شک و تردید و دودلی تو را مبتلا کند، به منتقل کند به حالت اطمینان، طمأنینه قلبی، سکون و آرامش، تا نسبت به اعتقادات متقن و مطمئن باشی. ممکن است یه عالمی اسمن عالم باشد، اما نتواند تو را قانع کند، نتواند تو را از تزلزل بیرون بیارد، نتواند تو را، یا خدای نخواسته نخواهد تو را از حالت شک به یقین انتقال بده. با همچه عالمی نشسته برخواست نکن، چون یا خودش هنوز ناقصه یا خدای نخواسته دشمنه و خود را به لباس دوست جا زده. اما هر جا که دیدی عالمی شک و تردید تو را منتقل میکنه و متحولت میکنه به یقین و اطمینان، اون عالم را بچسب و از او استفاده بکن، تا هرچه شک و تزلزل و تردد و تردید داری منتقل بشه و متحولت کنه به حالت اطمینان قلبی و یقین علمی. اینا معیارهایی است که روایات به دست دادن که ما عمل کنیم و نتیجه بگیریم. و من الکبر الى التواضع، و با عالمی نشست و برخاست کن، مجالست و مصاحبت داشته باش که تو را از تکبر به تواضع منتقل کند، چون خاصیت علم و عالم داشتن تواضع است. علم و عالم نباید تکبر داشته باشد و نباید تکبر در او باشد، بایستی یه گونه ای باشد که تو را اهل تواضعت بکند و از تواضع خود به جناب عالی منتقل کند و تو را متحول کند به یک انسان متواضع، به یک انسان فروتن. چون تکبر چیز خوبی نیست، تکبر صفت شیطان است. شیطان در اثر تکبر و سجده نکردن بر آدم رنده عالم ابدی شد. شیطان در اثر اینکه خود را بالاتر و بهتر از آدم میدید زیر بار سجده بر او نرفت، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، اونطور که قرآن میگه. ای آدم چرا سجده نمیکنی؟ ای شیطان چرا سجده نمیکنی؟ او خدای مرا که از آتش آفریدی، اونو از خاک آفریدی، آتش از خاک بهتره. فکر میکرد که چون آتش شعله‌وره، علو میگیرد، بالا میاد، بهتر است از خاک که روی زمین افتاده. فکر نمیکرد که زمین معدن کانها و معادن است، اما آتش نیست. فکر نمیکرد که زمین محل رویش گیاهان و انواع و اقسام نباتات است، اما آتش اینطور نیست. فکر نمی کرد که انسان خدا را بر خاک سجده می کند نه بر آتش. شیطان فکر نمی کرد که عرض کنم به حضور شما بالاخره روزی آتش را با خاک خاموش می کند، آتش را با خاک خاموش می کند. اینا را فکر نمی کرد، می گو آتش علو داره، بالا شعله بره، خاک روی زمین افتاده، پس من که طبیعتم آتشیه بر خاک که طبیعتش خاکی و زمینیه رجحان دارم. و این عین تکبر است. تکبر این است که انسانی خودش را از دیگری بهتر ببیند، که باعث نابودی و فنای او می شود. لذا هر انسانی که یه شیطانکی در وجودش هست، این شیطان یکی از چیزهایی را که در وجود آدم رسوخ میده تکبره. عالم اون کسی که با او میتوانی و باید نشست و برخواست داشته باشی، کسیه که بتواند تو را از تکبر به در بیاره و به تواضع منتقل کنه، که من تواضع رفعه الله و من تکبر رفعه الله. اگر دیدی این آقا با موعظه، با نصیحت، با تواضع خودش میتواند شما را از تکبر بیرون بیارد، بچسب به این آقا. اگر نه، همچه کسی را به کسی دیگه مبدل کن، برو پیش کسی دیگه، برو پیش جایی دیگه. و من الشک الى الیقین و من الکبر الى التواضع و من الریاء الى الاخلاص. ای انسان، پیش عالمی بنشین و برخیز که تو را با موعظه، با تجربه، با حالات و اعمال خودش با داستان ها و معلومات خودش تو را منتقل کند از چی؟ از ریاکاری به اخلاص. انسان باید در ریاکاری دقیق باشد، وارد نشد که ریا عمل انسان را باطل می کند. کاری را انجام بدی که دیگران ببینند از تو خوششون بیاد، این ریاست و ریا هم حرام است و هم اعمال انسان را برباد می دهد. عالم اون کسی است که با عمل خالصانه و با عمل مخلصانه و با یکتایی برای خدا و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مردم مأمور نشدن مگر اون که خدا را فقط عبادت کنند و دین خدا را خالص کنند و در مردم با اخلاص برخورد کنند. اگر عالمی را دیدی که میتواند این کار را با تو بکند، تو را از ریاکاری به اخلاص، به خدا پرستی و خداشناسی منتقل کند، این عالم را بشست که او خیر دنیا و آخرت تو را میخواد. و من العداوت الى النصیحه، عالمی را پیدا کن و با او نشست و برخاست کن که از علاوت و دشمنی تو را منتقل کند به خیرخواهی، از بدخواهی تو را بیرون بیاره، به نصیحت و دلسوزی و خیرخواهی واردت کند، تو را طوری تربیت کنه که بتوانی با مردم یک رنگ باشی، با مردم دلباخته باشی، دشمن مردم نشی، عمل به دشمنی علیه کسی نکنی، اسم عمل بد را چیز خوب نگذاری که با اسم خوب گذاشتن چیز بد همیشه بده و خوب نمیشه. پس بنابراین اون روحانی، اون رجل دینی، اون عالم، اون معلم، اون مربی که میخوای با اون نشست و برخاست داشته باشی، باید عمل کرد او، الفاظ او، القاب او، عناوین و افعال او به گونه ای باشد که شما را اهل خیرخواهی و دلسوزی و خیر اندیشی برای دیگر بندگان و خدا قرار داره، چون اینا برای شما، برای دینتون لازمه و برای دنیاتون هم لازمه. و من رغبته الى زهد، چهارم، عالمی خوبه و با عالمی نشست و برخاست کن که تو را از رغبت به دنیا به زهد در دنیا منتقل کنه، یعنی کاری بکنه که در دنیا به دنیا بی عقیده باش، در دنیا باش، زندگی هم بکن، از دنیا هم استفاده بکن، اما دل باخته و دل بسته دنیا نباش. اون چه که برای انسان مشکله دل بستگیست، نه تنها داشتن. من این رو دو سه بار در طول این چند سال در منبر مسجد به مناسباتی عرض کردم. در یک جلسه ای خدمت امام راحل بودیم رضوان الله تعالی علیه و امام صحبت میکرد که 40 نفر از مسئولین نظام بودن در خدمت امام، که ما چون بچه بودیم و طلبه بودیم و آخر همه بودیم، وارد شدیم پشت سر اون آقایان. خوبیش این شد که مقابل امام نشستیم، آقایون رفتن بالا 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 که جا بشه، وقتی نوبت به ما رسید دیگه مقابل امام بودیم و این یک موهبت عظمایی بود که ما جام 1 متر یا کمتر از 1 متر بود در روی امام راحل. خب امام صحبت میکردن، تسبیح زرد رنگی دست امام بود. امام به مناسبتی که صحبت میکرد فرمود که عیب انسان در دنیا داشتن نیست، دلبسته بودن است. انسان دلبسته نباید باشد، نه اینکه نباید چیزی داشته باشد. ائمه اطهار بالاخره مثلا در تاریخشون هست، باغهایی داشتند و یه املاکی داشتند، اما دلبسته به اون نبودن، لذا میبخشیدن، واگذار میکردن به دیگران، میگذشتن، دل میکندن، اهمیت نمیدادن. بعد همون تسبیحی را که در دستش بود امام راحل فرمود من اگر دلبسته به این تسبیح نباشم این تسبیح هر چه قیمتی باشد اشکال نداره، چون دلبسته بودن بده، داشتن مشکلی نیست. ولی اگر همین تسبیح را که قیمت مختصری دارد من دلبسته به اون باشم و دلم در گرو به اون باشد، هر چه بی قیمت باشد باز اشکال است و باز این نقص است. همونطور تسبیح را نشون می دارد و اشاره می کرد که اتفاقا دفعاتی این قضیه مال سال 1360 که عرض میکنم، دفعاتی از رادیو از تلویزیون همون سخنرانی رو پخش میکرد، وقتی به داستان تسبیح میرسید من خودم تکان میخوردم، چون یادم میامد که ما مسئله تسبیح و سخنرانی را در مرعا و منظر و در محضر امام بودیم. این همون سخنرانی که دارال بیان میکنه. اینجا در این حدیث شریف میفرماید و من رغبته الی زهد، هر انسانی به دنیا رغبت داره، به مال و منال علاقمنده. عالم واقعی که در خود نشست و برخاست و دوستی و مصاحبت باشد اون کسی است که اهل رغبت نباشد و مردم را و مصاحبین و مجالسین خود را هم از رغبت به دنیا به سمت اعراض از دنیا و بی اعتنائی به دنیا سوق بده، که انسان انسانی بشه در بند دنیا نباشه، زاهد باشه، بی رغبت باشه. این مشروع نسبی فرمایش پیغمبر خداست در این روایت که برای همیشه برای همه ما درس و عبرت است. این تا اینجای این مسئله. شما هم لطف کنید و صلواتی بفرستید. اللهم صل روز 11 ماه محرم الحرام بود. امروز روزی است که عصر اهل بیت را حرکت دادند از کربلا به سمت کوفه و خودش یک منظره بسیار فجیع و دردناکی دارد. گویند اون شترانی را که از ابا عبدالله و کاروان او به غارت برده بودن، اینها را آوردن برای اون که اهل بیت سوار شوند و به سمت کوفه برای دیدار با ابن زیاد ره سپار بشن. اهل بیت هم دیگر را به هر گونه بود کمک کردند و سوار شدند. میگویند به هر مشقتی که بود و خون دلی که بود، حضرت زینب کبری سلام الله علیها برادرزاده را که امام سجاد باشد سوارش کرد بر شتر. اما آیا این شتر هودجی داشت؟ نه. کجاوه ای داشت؟ خیر. محملی داشت؟ نداشت. یک شتر برهنه. امام سجاد هم بیمار و هر گونه میخواستن او را بالای این شتر لخت و عریان نگه دارن میسر نمی شد. رفتن به ابن سعد گفتن یا ابن سعد، علی ابن الحسین بیماره و نمی تواند بر شتر سوار بشه، تکلیف ما چیه؟ گفت آیا وسیله‌ای براش ببرید؟ اینو نگفت. اون چه گفته این است: بروید پاهای او را از زیر شکم شتر ببندید. این کار را کردن، اهل بیت را حرکت دادن، عمدن و تعمدن اونها را آوردن، از کنار شهدا عبور دادن. همه اینها شهدا را دیدن، خود را از بالای شتران به زمین انداختن. هر کدام شهیدی را در بر می گرفت و با او راز و نیاز می کرد. حالا امام سجاد که پاهاش از زیر شکم شتر بسته چه کار کنند؟ نگاهی کرد به اون جنازه مقدسه ابا عبدالله، با اون بصیرت امامتی که دارد، با اون معرفت امامتی که دارد، حال امام سجاد به هم خورد. می رفت که از دنیا جن تهی کنه، صورتش به گودی فرو نشست، بینیش سیخ کشید، چشمانش فرو رفت، پیشانیش عرق کرد، زینب و کبرا دید دارن آثار احتضار بر امام سجاد وارد میشه. زینب و کبرا حافظ مقام امامت برخاست، خود را حائل کرد بین جنازه ابا عبدالله و بین امام سجاد. ای یادگار بازماندگان، ای یادگار گذشتگان، چرا با جان خود بازی میکنی؟ این وعده ایست که بزرگان ما به ما دادن. این قضیه تمام میشود، عاقبت ما به خیر خواهد بود، پایان خواهد یافت و به این شکل نمیماند. تو باید بمانی ریاست و سرپرستی اهل بیت را به عهده بگیری. فرمودش خواه عم زینب، اون چه میگی درسته، اما نگاه کن ابن سعد را که جنازه های لشکر جهنمی خودش را تجهیز کرد و به خاک سپرد، اما جنازه عزیزان خدا، این جنازه فاطمه فرزند فاطمه است که روی زمین مانده است بدون غسل و بدون نماز و بدون کفن، دارن اینطور رها می کنن کیکل توحید را و به سمت کوفه می روند. عم زینب گویا این جماعت ما را مسلمان نمی دارند. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب میگوین که مداح نیامده، چند جمله دعا کنیم، شما هم آمین بفرمایید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ارحم شهداءنا وخلص أسراءنا، اللهم وفقنا لكل خير وادفع عنا كل شر، اللهم أهلك أعداءنا، اللهم سلم مسافرينا، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا وللمحسنين إلينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات. بار إله إمام راحل ما با جدش أبا عبد الله محشور بفرما، رهبر معزز و معزم انقلاب را با صحت و سلامت و طول عمر مزید توفیق در رهبریش مکرمت بفرما. خداوند امام زمان ما را از گزند حوادث حفظ بنما، ظهورش را مورد شتاب و تعجیل قرار بده. خداوند گروهکای تکفیری و الحادی و دستجات کفر و فسق را شرشون را به خودشون برگردون. خدایا اعراض، نوامیس، بلاد، اعتقادات اسلامی ما را در امن و امان خودت حفظ بفرما. خداوندا استعمارگران و مستعمرین و مستبدین را به سزای اعمال خودشون برسان. بار الها توسلات ما را به فضل و کرمت قبول بنما. صلی الله علی محمد و آله.
اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلأ ظاهری خود را نبازد. زمان می گذرد و مکانها فرو می شکنند، اما حقایق باقی است.